받아.
صبحتون بخیر، سرتون سلامت. هموطنان خوب و عزیزم، میدونید که ما در هفته سلامت به سر میبریم. شعار امسال هفته سلامت هم سلامت پایدار با علم و اقتدار و ایران ماندگار هست. در روز شمار این هفته، این روز رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت نام گرفته و ما هم به همین بهانه یک ارتباط تلفنی ترتیب دادیم. سرکار خانم دکتر خورشید وسکوی رو روی خط تلفنی برنامه داریم. ایشون مدیر کل دفتر ارتقای سلامت جامعه و خدمات پرستاری هستن. خانم دکتر وسکوی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم کاظمی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت سلام عرض میکنم و سومین روز هفته سلامت که مصادف هست با روز رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت خدمت شما و همه اصحاب رسانه تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. ما بنابه حالا وظیفه‌ای که بر عهده داریم، میخوایم در این رابطه بیشتر روشنگری انجام بدیم. خانم دکتر، با توجه به اینکه حالا شعار امسال هفته سلامت، سلامت پایدار با علم و اقتدار ایران ماندگار هست، میخوام از شما در سوالی که بپرسم در حوزه خودمراقبتی باشه، چه فعالیت هایی صورت گرفته، چه برنامه‌ای برای این هفته ترتیب داده شده؟ در خدمت شما هستیم.
خب همونجور که مستحضر هستید، با توجه به اینکه بحث خودمراقبتی یه موضوعی هست که در سالهای اخیر هم رسانه ها و هم در واقع سیستم های بهداشت درمان ما خیلی بهش توجه کردن. برنامه های متعددی در سطح کشور از خانه های بهداشت گرفته تا مراکز جامعه سلامت تا بیمارستان ها و در واقع همه اصحاب بهداشت درمان تو این زمینه دارن اقداماتی انجام میدن که بتونن کمک بکنن به بحث خودمراقبتی. اگر توی این موضوع ما بتونیم موفق بشیم، بار بیماری کاهش پیدا میکنه و کمک میکنه به اقتصاد درمان.
قطعا همینطوره. حالا خانم دکتر، معمولا خانوم ها خب به لحاظ حالا اون خصوصیات شخصیتی که دارن بیشتر پیگیر سلامت خودشون هستن، راحت‌تر به دکتر مراجعه میکنن، ولی برای آقایون اتفاق کمرنگ‌تر هست. وقتی بیمار میشن خیلی انگار به خودشون اهمیت نمیدن، حالا با توجه به اینکه شاید بخش اعظمی از آقایون امرار معاش خانواده بر عهده اونها باشه، کمتر به سلامت خودشون اهمیت میدن. توصیه شما چی هست در همین حوزه خودمراقبتی برای مردان سرزمینمون؟
خب البته این موضوع موضوع بسیار مهمی هست، جهت این که بیماری هایی که تو آقایون هم اتفاق میفته معمولا هم خطراتشون جدیه. یعنی با توجه به این که به موقع پیگیری نکردن تو مراحل ترمینال یه بیماری ممکنه مراجعه بکنن. به همین خاطر پایش سلامت حالا در بازه‌های زمانی معین برای بعضی از بیماری‌هایی که حالا بیشتر آقایون بهش مبتلا میشن و همینطور مواردی که سابقه خانوادگی وجود داره مانند دیابت، فشاری خون و موضوعات مرتبط با سرطان، اینها حتما باید برای آقایون برنامه گذاشته بشه. حالا چه در مراکز بهداشت و درمان ما و چه از طریق اطلاع رسانی از طریق رسانه، این همون نقش مهم رسانه است که میتونه این موضوع رو بولد بکنه و در واقع یه جوری به مردم این رو تاکید بکنه که در کنار همه فعالیت هایی که در طول شبانه روز انجام میدن برای معاششون، اگر قرار باشه به بحث خودمراقبتی نپردازن، تمام این تلاش ها متاسفانه بیهوده خواهد بود و نهایتا یک باری رو از نظر هزینه های درمانی بر دوش خانواده میذاره که اگر به موقع پیگیری شده بود شاید یک دهم اینها هزینه نداشت. به همین خاطر من توصیه میکنم که آقایون این موضوع رو جدی بگیرن و در کنار ورزش، در کنار حالا تغذیه سالم، در کنار رفتارهای در واقع پرهیز از رفتارهای پرخطر، بحث پایش سلامت رو هم حتما در برنامه خودشون داشته باشن.
در این هفته آیا برنامه آموزشی برگزار میشه خانم دکتر وسویی؟
قطعا برگزار میشه، یعنی هم بر از کردم در تمام مراکز بهداشت درمان ما همکاران بهداشتی ما دارن برنامه های بسیار مفصلی برای خانواده ها دارن. ایراد بزرگ شهرهای بزرگ ما اینه که مردم به شبکه های بهداشت خیلی اقبال نشون ندادن و نرفتن به سمت اینا. تو روستاها و مناطق حالا شهرهای کم جمعیت هست مراکز بهداشت خیلی موفق هستن. تو شهرهای بزرگ مردم چون عادت دارن با بیماری به سمت در واقع مراکز درمان میرن، بیشتر با بیمارستان در ارتباط هستن. بیمارستان ها همین مراکز هست برای اتقای سلامت و آموزش مردم، ولی اونا برای کسی که دیگه بیمار شده و اومده. من توصیه‌ام اینه که حتما مردم با توجه به اینکه الان بحث پزشک خانواده هم بسیار جدی داره گرفته میشه و همه افراد باید در همون در واقع اطراف منزلشون با یک شبکه بهداشتی لینک باشن و زیر پوشش یک پزشک قرار بگیرن، از الان اینو به جدیت پیگیری بکنن و انشالله بحث تشخیص پرونده در سیب سلامت و در واقع اون پایش هایی که ضرورت داره به شکل رایگان برای مردم داره در سطح شبکه انجام میشه.
بسیار همالی، از شما تشکر میکنم خانم دکتر وسویی بزرگوار، وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم. به امید ایرانی سالم و مردمی سالم و ایرانی پایدار
انشاءالله. خدا نگهدارتون.
قربانت، خدا نگهدار.
روزا همه ما زن و مرد، کوچیک و بزرگ، راجع به مصرف بهینه آب و برق و گاز و کلن انرژی خیلی چیزا شنیدیم، تونستیم خیلی نکات رو یاد بگیریم و خیلی مهارت‌ها آشنا شدیم. منابع انرژیمون دوستان فقط امکانات روزمره نیستن، سرمایه های ارزشمند زندگی ما و پشتوانه آرامش هر خونه ای هستن، نعمت هایی که به سادگی به دست ما نرسیدن و برای تولید و تامین اونها هزینه، زمان و منابع فراوانی صرف شده. مصرف بهینه این منابع فقط یه عادت خوب نیست، بلکه یک مسئولیت پذیری عمیق و احترام به حق دیگران و آینده فرزندان ماست.
ما هر روز از آب، برق و گاز استفاده می‌کنیم. نعمت‌هایی که ساده به دستمون میرسن، اما تأمینشون ساده نیست. گاهی فقط با چند تغییر کوچیک در عادت‌های روزانه میتونیم به حفظ منابع کشورمون کمک کنیم. پس بیاییم با هم از راه‌های ساده و کاربردی برای مدیریت و مصرف بهینه آب و برق و گاز صحبت کنیم.
ما اگر بتونیم میزان مصرفمون را ببینیم که چه اتفاق افتاده و مقایسه بکنیم با دوره‌های مشابه سال‌های قبلشون، میتونیم مدیریت خوبی هم انجام بدیم.
مهندس مرسل صالحی، مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان:
زمانی که مثلا پیامی که قبض میاد، یه لینکی وجود داره که مربوط به قبض برق هست، لینک را اگه باز کنن به قبض دسترسی پیدا میکنن، یا میتونن با نصب نرم افزار کاربردی برق من میتونن برن و اونجا قبضشون رو ببینن. جدولی هست که متوسط 60 روزه رو میاره که مثلا امسالی که ما داریم با سال بعد مقایسه میشه و کاملا اینجا میتونیم متوجه بشیم که آیا نسبت به سال قبل ما کاهش مصرف داشتیم یا نه و چه راهکارهایی میتونه ما کمک کنه که مصرف رو کاهش بدیم. تو یک بحث بعدیمون که ستون بعدی هست این بحث قرائت کنونی و قرائت پیشین هست. این دوتا رو وقتی با هم می‌بینیم اینجام کاملا میزان افزایش مصرف رو می‌تونیم ببینیم در چه بازه‌ای بیشتر اتفاق داره. کنترل‌هایی که داریم دو نوع هست، یا اینکه مکانیکی هست که به عنوان میانباری حساب میشه، یا دیجیتال هست که اینا سه تا تعرفه دارن، میانبار، اوج بار و کم باری، که اینجا عدداش لحاظ میشه و میشه کاملا دید که چه میزان مصرف اتفاق افتاده در هر کدوم از تعرفه‌هایی که وجود داره. بعد میام تو بحث محاسبه که نکته جالب این هست، میزان مصرف اون رو ببینیم که تو پله‌های الگوی مصرف چه اتفاق افتاده. هرچی این میزان مصرف در پله‌های الگوی مصرف باشد، اینجا میتونه ما کمک کنه. تو الگوی مصرف برق یارانه‌ای است، اما بیش از اون دیگه شامل پله‌های مصرف میشود و پله‌های بالاتر از الگوی مصرف و شامل هزینه‌های بیشتر. تأکید اون هست که با بررسی میزان مصرف در پله‌های مصرف میشود بررسی کرد که کجا میتوان این میزان مصرف رو کاهش داد. مثلا یه نمونه بود که یکی از مشترکین اعلام می‌کرد، میگفت که خب ما عادت داریم مثلا یه لامپ شب بذاریم تا صبح و شب بمونه. گفتم حالا چی رو شب می‌ذاری؟ گفتم ما یه لامپ مهتابی مثلا خب 40 وات روشن. گفتم اینو می‌تونید شما یه لامپ 10 وات 40% حداقل کاهش مصرف داشته باشیم. نکته این که بعد داخل همینجا قبض آورده شده که متوسط مصرف ماهانه شما چقدر بوده. اون عزیز ما می‌تونن با الگوی مصرف اینو کنترل بکنن. یه گیجی هم مثل کیلومتر شماره اتومبیل هم اینجا آورده شده که دقیقاً نشون میده که مثلا شما در چه حالتی و در چه رنگی قرار داری، یعنی رنگ سبز، رنگ قرمز یا زرد، که اینجا اون وضعیت مصرف نشون میده. متوسط مصرف همشهریان شما چه میزانی و مصرف ماهانه این دوره هم کاملا قید شده که چه میزان هست. این پیش بینی دوره بعدم هست و شما میتونید مدیریت مصرف بکنید، مصرف رو کاهش بدین که دو ماه بعدتون کاهش مصرف داشته باشیم. حالا برای مشترکینی که خوش مصرف باشن یک شکلک شاد ارائه میشه، اما اونایی که خب متاسفانه ممکنه که حالا مدیریت مصرفی اتفاق نیفتاده، به صورت عصبانی هست که شما خب مصرفتون بیش از الگو بوده، این باعث شده که به شبکه هم فشار بیاد و بحث تعمیر برق هم دچار چالش بشه.
درست مصرف کردن یعنی مسئولانه تر زندگی کردن. بیاین از همین امروز با چند تغییر کوچیک سهم خودمون رو در حفظ منابع کشورمون ادا کنیم. تا برنامه بعد، درست مصرف کنیم.
ساعت 8:43 دقیقه است. جان فدا از رادیو سلامت داره تقدیمتون میشه و الان وقت اون رسیده که بخش سوم خبرها رو بشنویم از زبان همکارمون خانم فاطمه شهبازی. خدمتت فاطمه جان مجددا سلام عرض میکنم، خوش برگشتی.
سپاسگزارم، ممنونم از سلام و ادب دارم بنده هم مجددا خدمت شما شنوندگان گرامی. خب به اطلاع شما برسونم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر داره مراسم یادبودی جهت گرامی داشته یاد شهید دکتر علی لاریجانی برگزار کنه.
بله.
این مراسم روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه از نماز ظهر و عصر ساعت 12 تا 14 در مسجد بلال جنب صدا و سیما برگزار میشه. در ادامه بگم که سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای 1355 تا 1387 رو جهت تعیین وضعیت خدمتشون فراخواند. رئیس پلیس راهور تهران هم از اجرای طرح ضربتی برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا خبر داده. همینطور جهت کاهش مصرف انرژی قرار از روز شنبه 2 خرداد ادارات مازندران، اعم از دستگاه اجرایی، بانک ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی ساعت 12 تعطیل بشن. آموزش و پرورش هم اعلام کرده که برای دانش آموزانی که نیاز به فرصت های یادگیری بیشتری دارند طرح برنامه تابستانه رو اجرا میکنه. از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم خبر میرسه که برنامه جهت برخورد با تورهای غیر مجاز مجازی پیش بینی کردن. یکی دو خبر کوتاه هم بگم که به مناسبت روز ملی مرتع و مرتعداری در خیلی از نقاط کشورمون و در جامعه عشایری برنامه ویژه‌ای جهت پرداختن به اهمیت حفاظت از مراتع و نقش جامعه عشایری در صیانت از منابع طبیعی. از یکی دو روز گذشته این برنامه شروع شده و ادامه داره و امروز هم برگزار میشه. و در نهایت هم بگم که فرماندار بوشهر از افزایش سقف سوختگیری کارت‌های اضطراری از 15 لیتر به 20 لیتر خبر داده و البته گفتن که تشدیدهای در واقع در زمینه مقابله با حالا سوء مصرف و همینطور احتکار و قاچاق برنامه‌هایی رو جهت نظارت و رصد پیش بینی کردن. فرصت اگه هست یه خبر بگم، اگه نیست که دیگه مرخص بشیم.
من از خانم عطایی باید کسب اجازه کنم، ما فرصت داریم یا یه خبر دیگر رو میگم که میتونیم.
یه خبر کوتاه بگم راجع به مشخصات موش‌های حامل هانتا ویروس.
بله.
که مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران گفته که این موش‌ها یک سری مشخصات ظاهری دارن. اکثر موش‌های حامل انتقال هانتا ویروس موش‌های پاسفید یا آهویان. طول بدنشون 7 تا 10 سانتی متر، دارای بینی بزرگ و چشم‌های ریز و گرد و سفید، گوش‌های بزرگی هم دارن، رنگ بدنشون هم قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز. کل مشخصات دیگه داره که من دیگه میذارم کنار چون فرصت هم نیست. دوستان اگه دوست داشتن میتونن جستجو کنن و مابقی ماجرا رو خودشون مطالعه کنن.
خیلی ازت ممنونم فاطمه عزیزم که در این بخش هم خبرهایی رو برای ما آوردی سر برنامه. بهت خدا قوت میگم و تا فردا با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
جان فدا.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند. جان فدا. جان فدا.
هر روز با ویژه برنامه جان فدا.
شکی درش نیست که ما مردم ایران مردمان بسیار مهربان با محبت و همدلی هستیم. توی این روزهای بحرانی هر کسی دوست داره بنا به تخصصی که داره، فعالیتی که انجام میده، توانمندی که داره، یه گوشه یه کار رو بگیره و خدمتگزار هموطنان خودش باشه. و جناب آقای دکتر محمد عجلویان، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی، از این قاعده و این قائله مستثنا نبودن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله هستند و از خیرین فعال در خدمت رسانی و پشتیبانی مردمی، اونم در دوران جنگ تحمیلی سوم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به جان فدا.
منم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که جنگ از سر کشور ما برداشته بشه و با پیروزی کامل ملت ایران ما در صلح و صفا زندگی کنیم.
به امید خدا. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، از فعالیت های خیرانتون بشنویم در این ایام.
راستش یه چیزی رو بذارید که اول کار روشن کنم، اینه که از من به عنوان خیر نمیخواد نام ببرید، من فقط هماهنگ کننده هستم و خیرین زیادی هستند که به ما پول میدن، کمک میکنن، ما کمک اونها را توضیح میکنیم. در حقیقت ما داریم مدیریت انجام میدیم.
به هر حال ممنونیم از شما، در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم. کاری که با مجموعه خیریه ما انجام میده که به نام خیریه بنیاد خیریه شنوای بخشش هست، این کار مربوط به بچه های کاشتالزونیه. ما بچه های ناشنوایی رو که در کشور هستن و به طور عمومی باید توسط سازمان بهزیستی و دانشگاه های علوم پزشکی پرورشگری بشن و کشف بشن، اونها رو پیدا میکنیم. اونهایی که وضع مالیشون خودشون خوب هست و میرند و به دانشگاه و مراکز کاش مراجعه میکنند و درمانشون انجام میدن که پبه ها، ولی اونایشون که از نظر مالی ضعیف هستن و امکان این که بتونن هزینه های مقدماتی کاشت، هزینه های رفت و آمد، هزینه های سمعت، بعد هزینه های توانبخشی رو پرداخت کنن، اون خیلی حمایت میکنه. کاشت علزونی الان آنچه که در بیمارستان داره اتفاق میفته توسط دولت رایگان اعلام شده و داره حمایت میشه. یعنی دولت پروتز رو رایگان میده و هزینه بیمارستانی دولتیش هم رایگان. اما در فاصله جنگ چه اتفاقاتی افتاد؟ بالاخره در روزهای اول جنگ، چه در جنگ 12 روزه و چه حالا در جنگ رمضان، اتفاقی که افتاد این بود که خب بلا فاصله کشور در وضعیت بحران در
بله.
و امکان این که بشه به همه سرویس بدی وجود نداشت، ولی این از قبل پیش بینی شده بود. یعنی خیریه بخشش از قبل کارها رو آنلاین کرده بود، ما هیچ مراجعی نیاز نبود که حضوراً مراجعه کنه. همه کسانی که باید کاشت علزون می شدن خودشون به مراکز کاشت علزونشون رهگانی کشور مراجعه می کردن. از قبل در طول جنگ هم همین سیستم برقرار بود. آنچه که بخشش انجام می داد این بود که کمک هایی رو بکنه که اینا سرعت بگیره کارشون و منتظر نمونن. همه کارها آنلاین انجام شد، یعنی هیچ در دوران جنگ هم یک نفر وجود نداره که ما مطلع شده باشیم به خاطر مشکل مالی نتونسته بره مراکز، یا اگر کاشت شده به خاطر مشکل مالی نتونسته توان بخشی بشه.
درست.
یا اگر توان بخشی شده قطعات و تعمیر نگهداری که دستگاه ها نیاز دارن کسی به خاطر مشکل مالی نتونسته قطعش رو تکمیل کنه و دوباره به سکوت فرو رفته. بنابراین در طول دوران جنگ هم به شکل آنلاین این سیستم برقرار بود، شرکت های تولید کننده قطعات همکاری میکردن و مثل سابق اگر کسی نیاز به باتری داشت، اگر کسی دستگاهش خراب شده بود، سوخته بود، قطعه میخواست، همه این کارا رو به صورت آنلاین دریافت میکرد. حتی کسانی که باید آزمایشات ژنتیک پیشگیری براشون انجام میشد، که مثل کسانی که ثابت شده بود که این کودک مثلا از یک نوع بیماری ژنتیک رنج میبره و اون بیماری ژنتیک باعث ناشنوایی شده و خانواده میخواستن بچه یه بعدی داشته باشن، خب اینا باید آزمایشاتی براشون انجام میشه که در مورد فرزند بعدی بتونن تصمیم بگیرن. حتی این کارها هم با سرعت و دقت به صورت آنلاین انجام میگرفت و اگر کسی مثلا در مشهد بود نیاز نبود که بیاد تهران یا بیاد ارتباط برقرار کنه، همونجا در استان خودش یا در تبریز یا در جاهای دیگه کارشون انجام شد، حمایت‌های مالی انجام شد. و به اضافه همه این بود که حمایت‌هایی که خیرین هم از بخشش می‌کردن، چه خیرین خرد که در نرم افزارها با پولای کمشون با 50 تومن 100 تومن این پولا، یا خیرین بزرگی که پولای بیشتر میدادن، خیرین در این مدت کمک کردن، خدمت به نیازمندان هم انجام شد. ما فقط این وقت کار مدیریت اینا رو انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم این مدیریت رو باز هم
انشاءالله بهتون خدا قوت میگیم برای شما و همه عزیزانی که در این راستا گام برمیدارین. آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. و اما جان فدایان شما در این برنامه، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار حسن اجوری، هماهنگی مهدی پیمانی و من رویا کاظمی، گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. تو را سلام دوباره خواهم گفت آنگاه که دستانت در اردیبهشت شکوفه کنند. تا فردا خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصا پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه هشتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین آخرین بخش مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران را تقدیم کردم و بنا به قراری که با شما گذاشتم از این پس جزئیات این بحث را خواهید شنید، یعنی یک بار دیگر به آغاز طب و طبابت در ایران برمیگردم، اما با شرح و بست بیشتری مطالب را خواهم گفت. کشف خاستگاه اولیه همه دانش‌های پزشکی در جهان موضوعی است که پژوهشگران قدیمی تاریخ طب ایران را به تحقیق واداشته است. برخی برانند که طبابت با آفرینش آدمی همراه است و برخی در پیروی از بقراط و جالینوس اساس طب را نیمی الهی و نیمی تجربی می‌دانند. در خصوص این که طب اولین بار در کدام نقطه از زمین پدید آمده، اختلاف نظرها بیشتر از پاسخ این پرسش درباره دانش‌های دیگر است. گروهی بر این باورند که مصر حائز این افتخار بوده و برای اثبات نظریه خود داروی راسن را شاهد می‌آورند و ادعا می‌کنند که این نخستین دارویی بوده که توسط پزشکان به کار رفته و این نام هم یک واژه مصری است. راسن در طب قدیم داروی گیاهی معروفی بوده برای معده. برگ درخت آن پهن بوده و از این رو پیلگوش هم نامیده شده. بوی آن هم به بوی سیر مانند بوده است. بعضی سایر قسمت‌های آفریقای شمالی را محل ظهور دانش پزشکی می‌دانند و اینان جزء دسته ای هستند که خواستگاه دانش پزشکی را نه تجربی بلکه از عوالم غیر انسانی پنداشته اند و می گویند محال است مغز بشر توانسته باشد چون این دانش مهم و پیچیده ای را به خودی خود کشف کند. نویسنده کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء هم که یک ایرانی بوده این نظریه را پذیرفته است. کتاب یاد شده متولترین و کاملترین تاریخ درباره پزشکان و طب و حکمای جهان از دوران قدیم تا قرن هفتم هجری است. اگر بخواهیم از طب و طبابت در ایران آغاز کنیم، ناچاریم که در قدم اول گوشه چشمی به افسانه داشته باشیم. افسانه های ایران بنیانگذاری پزشکی را در ایران به جمشید، چهارمین پادشاه اساطیری ایران زمین نسبت می دهند. فردوسی در شاهنامه به این مطلب اشاره می کند، به گفته فردوسی ایران زمین که در آن روزگار گرفتار آشفتگی بود، بر اثر نیک روشی جمشید در اداره کشور سر و سامانی می‌یابد. مردم به جای زندگی در غارها به ساختن خانه اقدام کردند و به کشف گنجینه‌های نهفته در اعماق زمین پرداختند و سرانجام فن طبابت و روش‌های درمان را کشف کردند. بدین اندرون سال 50 رنج بپیمود و زین چند بنهاد گنج.